بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی تعریف‌هایی بود که برای دین گفته شده که عرض کردیم می شود این تعاریف را به چهار دسته تقسیم کرد. دسته اول اون تعریفی که یا تعاریفی که این دو مطلب درش گنجونده شده است، یعنی مبتنی بر دو اصل، یکی برنامه‌های زندگی و دیگری باورها و اعتقادات، یعنی برنامه‌های زندگی که مبتنی بر باور و اعتقادی نسبت به انسان و جهان باشه، اما از این که الهی باشد یا غیر الهی، قدسی باشد یا نباشد. این تعریف اول بود که گفتیم این اعم است و همه مکاتب بشری را و ادیان آسمانی و غیر آسمانی همه را شامل میشه. دومین تعریف این بود که برنامه‌های زندگی، یعنی بایدها و نبایدها در زندگی فردی و اجتماعی، مبتنی بر یک باور و اعتقاد به اضافه اعتقاد به امر مقدس، امر قدسی، که با این قید مسلک‌های مادی و ماتریالیستی خارج می‌شود. ولی ادیانی که ولو به خدا معتقد نباشند، دینی باشد که معتقد به آفریدگار جهان نباشه مثل آیین بودایی، ولی یک امر قدسی را معتقد هست، یعنی یک نحو قداست، حرمت خاص برای موجودی یا موجوداتی قائله. این هم تعریف دوم بود. تعریف سوم این بود که علاوه بر اونچه که در دو تعریف قبلی گفته شد، عنصر اعتقاد به خدا یا خدایان، یعنی توحید در اینجا شرط نیست، اما اعتقاد به ماورای طبیعت و آفریدگار جهان شرطه. پس برنامه‌های زندگی مبتنی بر اعتقاد به آفریدگار جهان، اما از این که این برنامه‌های زندگی وحیانی باشد یا وحیانی نباشد، یعنی اعتقاد به نبوت در اینجا شرط نیست. حالا لازم نیست که به شرط لا باشه، در اون جلسه عرض کردیم به شرط لا یه مقدار محدود میکنه، لا به شرط بگیریم دیگه، یعنی اعم از این که اعتقاد به نبوت باشد یا نباشد، برنامه وحیانی در کار باشه یا نه. که برای این قسم سوم از نظر مصداق گفتیم که مثلا براهمه در کتابهای ملل و نهد، کتابهای کلامی، از براهمه به عنوان کسانی یاد شده است که معتقد به نبوت نبودند، حالا یا اصلا منکر نبوت بودند. عقل را برای راهنمایی بشر کافی می دانستند. علاوه بر اینها در عصر جدید هم عرض کردیم کسانی که آیین و مسلک دئیسم، یعنی کسانی که به خدا معتقدند اما به عقل بسنده می کنند و به برنامه های وحیانی را لازم نمی دونند. در اون جلسه عرض کردیم که از آیات قرآن می توان استفاده کرد که بعضی از همه یا بعضی از بت پرستان چنین باوری داشتن، یعنی نبوت را منکر بودن، ولو به خدا معتقد بودن یا به خدایان معتقد بودن، اما به وحی و آیین وحیانی و به نبوت معتقد نبودن. بله، و من عرض کردم اون آیاتی که اون وقت به ذهنم اینجور آمد خدمتتون، عرض کردم اون آیاتی که سخن منکران نبوت را این چنین بیان میکنه، نمیگن که ما نبوت شما را قبول نداریم، که در واقع بحثشون مصداقی باشه، اصل نبوت را زیر سوال میبردن. بعد رجوع کردم دیدم که همینطوره، یعنی اون حدسی که عرض کردم خدمتتون درسته. حالا از جمله این آیه شریفه، سوره مبارکه اسراء آیه 94، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. یعنی چیزی مانع نشد ناس را، را ناس اینجا همون یعنی مشرکین و بت پرستان، چیزی مانع نشد مشرکین را که ایمان بیاورند وقتی که هدایت برای اونها آمد، یعنی نبوت، مراد از هدایت همون پیامبر نبوته، مانع نشد مگرچه الا ان قالوا، منطقشون این بود، باورشون این بود، ابعث الله بشرا رسولا. اینجا اصلا بحث نیست که شما پیغمبر نیستید، مثلا معجزتون کافی نیست یا چه، یعنی اصلا مگر میشود که خدا یک بشری را به عنوان نبی بفرسته؟ اصل نبوت را منکرن. ابعث الله بشرا رسولا. مرحوم علامه بله همین دیگه، یعنی اینا نبوتی که الان ما بهش معتقدیم که باید، چون ملک هم که نبی نیومده که، هرچی که نبی از جانب خدا آمده بشر بوده، اینا منکر بودن که یعنی بشر بتواند مقام نبوت داشته باشه و برای بشر راهنمایی بکنه. بله، مرحوم علامه در تفسیر همین آیه اینجور فرموده است: انکار النبوه و رساله مع اثبات الاله من عقائد الوثنیه. انکار نبوت و رسالت با اعتقاد به خدا، یعنی هم معتقد به خدا بودن هم نبوت را منکر بودن، ایشون میفهمه یکی از عقائد وثنی ها یعنی بت پرستا بود. بعد میفهمن و هاذه قرینتون الا ان المراد بالناس الوثنیون. این آیه که فرمود و ما منع الناس، اینجا به همین قرینه خارجی که بت پرستان بودن که منکر نبوت بودن، این قرینه می شود که ناس را مقید کنیم به بت پرستان، یعنی دیگه اهل کتاب را شامل نمیشه. اونا هم در جزیره العرب بودن، اونا منکر نیستن، اونا اگر منکر بودن منکر نبوت خاصه بودن نه نبوت عامه، چون اونا به وحی معتقد بودن. اونا اگر انکار میکردن نبوت خاصه یعنی مصداق را منکر بودن، ولی وثنی ها یعنی بت پرست ها اصل نبوت را، رسالت بشر را منکر بودن. بله، و هاذه قرینتون الا ان المراد بالناس الوثنیون و المراد بالایمان الذي منعوه، اون ایمانی که اینا اون رو قبول نکردن و نیاوردن، هو الایمان به رسول، نه ایمان به خدا، نه اینکه اینا به خدا معتقد نبودن، اینا به رسول و پیغمبر معتقد نبودن. فمعنى الايه، نتیجه معنی آیه این میشود و ما منع الوثنيين، بعد جمله معترضه میفهمند و کانت قریش و عامه العرب یوم ازن منهم، قریش و همه عرب از این گروه بودن، یعنی وثنی بودن، بت پرست بودن. بله، و ما منع الوثنیین، وثنیین کیا بودن؟ قریش و عامه عرب ان یؤمنوا بالرساله الا انکارهم لرسالت البشر، که اصلا اینکه یک بشری از جانب خدا به عنوان پیغمبر بیاد را قبول نمی کردن. ولذالک کانوا یردون علی رسلهم دعوتهم، اینا وقتی که رسولانی از جانب خدا می اومدن دعوت رسولان را رد می کردن. کما حکاه الله به مثل قولهم، وقتی می خواستن در مقابل انبیا بیستن و اونا را رد کنن اینجوری استدلال می کردن، می گفتن چی؟ کما حکاه الله تعالی به مثل قولهم، ولو شاء ربنا لو شاء ربنا لانزل ملائکتن، اگر بنا بود نبوت یک امر لازمی باشه و خداوند از راه وحی ماها را بخواد راهنمایی بکنه، یعنی این یک ضرورت می بود، باید ملک می فرستاد. و طالبات فالمقدم نسبه، یعنی استدلال در واقع اینجوره، اگر نبوت یک امر لازمی می بود برای بشر که هدایت بشه، باید خدا ملک می فرستاد. ملک هم که نفرستاده که هیچ وقت، پس معلوم می شود نبوت لازم نیست. اینجوری استدلال می کردن، لو شاء ربنا لانزل ملائکتن فإنا بما ارسلتم بهی کافرون، حالا که خدا چیز نفرستاده است، یعنی ملک و فرشته نفرستاده، ما رسالت شما را قبول نداریم. پس معلومه شاید که رسالتی لازم نیست و الله خدای متعال بالاخره به وظیفش عمل میکرد، رسالت میفرستاد با فرشته. ملک میتونه مثلا، بله، این آیه شریفه حامیم سجده سوره فصلت آیه 14 است. فرمایش علامه المیزان جلد 13 صفحه 205 ذیل همین آیه سوره اسراء است. جلد 13 سوره اسراء جلد 13 است. خب پس این یک شاهدی من، چون بله و ما انزل الرحمن من، و اونم همینطوره، درسته، مفاد اونم همینطوره، یعنی خدای متعال هیچ چیزی بر ما نازل نکرده چون که شما بشرید. بله اینا خلاصه بشر بودن را با نبوت مانعت الجمع میدونستن، ناسازگار میدونستن، گفتن باید ملک باشه. ملکی هم که نیومده به عنوان نبوت، نتیجه میگرفتن که اصل نبوت پس واجب نیست، والا ملک میفزاد خدا دیگه. خب این راجع این تتمه ای بود از اون بحث قبل که میخواستم این مستند بشه، این عرضی که کرده بودم که از آیات قرآن میشود استفاده کرد که بت پرستان، حالا بعضی از اونها یا عموم اونها، اصل نبوت را منکر بودن، چون میگفتن که انبیایی را که مدعی نبوتن بشرن و بشر بودن را اینها با نبوت قابل جمع نمیدونستن، نتیجه میگرفتن که بس نبوتی واجب نیست. این راجع به این تتمه بحث. میرسیم به آخرین تعریف، تعریف اخص، تعریف اعم و عام و خاص و اخص. این تعریف چهارم تعریف اخصه. خب همه جهات پیشین درش هست به اضافه دو چیز. چی اون دو چیز؟ همه اون چه که در تعریف‌های قبلی گفته بودیم مثبتات اونها را داره به اضافه دو نکته. یک، بله، وحیانی بودن و خدای یکتا، یعنی هم توحید در اینجا مطرحه و هم نبوت مطرحه. اونجا از نظر توحید هم لابشرط بود، حالا چه به خدای یکتا چه به خدایان، از نظر نبوت هم لابشرط بود، اینجا هر دوش به شرط شیعه. پس میشود دین یک علمشد که برنامه زندگی است که مبتنی است بر ایمان به خدای یکتا، اونم برنامه ای که از طریق وحی الهی برای بشر آمده. بله، دین وحیانی که یکتا نباشه. بله خب، این البته مستحضره، این تحریفات و اشکالات و انحرافات که بعداً به وجود آمده، اینها را نباید به اصل دین، اون ریشه و اصلش نسبت بدیم. باید ببینیم صابئین در اصل چه جور بودن، یعنی معتقد به خدا بودن. بله، یعنی اینایی که معتقد به آیین وحیانی بودند، حالا به خصوص این سه دین، به خصوص دینی که شاخصه، دین یهود و دین مسیحیت و دین اسلام، که وحی در اینا دیگه خیلی مطلب، به اینا میگن ادیان وحیانی، ادیان ابراهیمی، ادیان وحیانی. اینا البته اصلش و اساسش توحید هست، منتها در آیین مسیحیت و یهود متاسفانه بعدن شرک راه پیدا کرده، که اعتقاد به الوهیت مسیح و مثلا اینها بعدن به وجود آمده. نه خب حالا اونها معتقد به وحی هستند در آیین مسیحیت، ها معتقد به وحی هستند، منتها معنای وحی چیست؟ دو تا دیدگاهه در مسیحی ها، بین پیروان آیین مسیحیت کنونی دو تا تفسیر درباره وحی، ولی همه معتقدن به ضرورت وحی، وحی هست. یک عده به وحی لفظی قائلن، همونطوری که ما معتقدیم مثل کاتولیک ها، یعنی پیروان آیین کاتولیک خب خیلی هم زیاد هستن، مذهب بسیار برجسته ای هست در مسیحیت کاتولیک، اینا معتقد به وحی لفظی هم. بله، ولی کن پروتستان ها غالبشون یا همشون معتقدن به وحی غیر زبانی، به وحی غیر زبانی، یعنی اینا معتقدن که خود مسیح وحیه، خود حضرت مسیح وحیه، اون وقت این حضرت مسیح رفتارش و گفتارش تجلی همون چیزیست که خدا او را به عنوان در واقع وحی تجسم کرده دیگه، یعنی میخوام بگن بالاتر از وحی لفظی. یه وقت میگویید که یک کلامی به نبی القا میشه، یک وقت خداوند متعال تجلی مثلا میکنه در یک موجودی، یا حالا حلول میکنه یا هر اتحاد پیدا میکنه، حالا به هر بیانی که گفتیم، که میشود کلمت الله، یعنی خود مسیح کلمت الله، یعنی تعین و تجسم و تبلور خدا، خداست و رضا خودش هم خداست. در ابتدای این انجیل یوحنا آمده که انجیل یوحنا چهارمین انجیل اناجیل چهارگانه، در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه جسم شد، کلمه نزد ما آمد. این اول انجیل یوحنا، یعنی انجیل یوحنا رو باز میکنی اینطوری هست: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه جسم شد، کلمه نزد ما آمد. آره، این انجیل یوحنا اینه. و عجیب روزگار این است که یه وقت یکی از رئیس جمهورهای ما که خیلی ادبیات غربی ها را به اصطلاح به کار میبرد و مثلا خیال میکرد که اینا را به کار ببره، میگن که اینا عجب آدم های روشن فکری هم فهمیدن، مثلا چیز حالشون میشه مثل ما حرف میزنن، آخه بعضا اینجوری فکر میکنن، بعضا خیال میکنن که ما اگر مثل غربی ها حرکت کنیم، حرف بزنیم، رفتار کنیم، یعنی آدم های فهمیده هستیم. خیلی اشتباه عجیبیست، یعنی توحشی که امروز در اروپا و در آمریکا و در غرب داد انجام میشه به دست این احمقه های به نام مسلمان، واقعا تاریخ چنگیز هم نشون نداره، بدتر از چنگیز خان و مغول و ایناست. حالا ماها بیایم یه جوری حرف بزنیم که اینها ما را قبولمون کنن، یعنی واقعا خیلی سرشکست داره. مقصود این بنده خدا وقتی رفته بود چیز ایتالیا، چون من اینا خودم گوش کردم اونجا سخنرانی که کرد در دانشگاه، همین را شروع کرد گفتن، یعنی در در مفتتح کلامش و آغاز کلامش در اون محیط علمی این را شروع کرد گفتن که بله در ابتدا کلمه بود، کلمه فلان، یک فردی که مسلمان، قرآن داره، قل هو الله احد داره، از اول شروع کلامش اینه. خب خیلی واقعا بده، خیلی بده، خیلی نقص. آدم شرک را اونجا مثلا کهنه یه حرف خیلی حسابی است، حالا ما داریم به شما پس میدیم، درس پس میدیم که شما بیان، ما هم میفهمیم، یعنی خیلی اشتباه واقعا. آدم تعجب. بله، حالا چه عرض میکردیم؟ ها این بله این شعر که اینا بعدن آمده در این، پس یکی وحی مجسم قائلن، یکی هم وحی لفظی، ولی بالاخره به وحی قائلن. اون وقت این کتاب ها رو اونایی که به وحی لفظی هم قائل می شون معتقدن که اینا الهام شده، لذا نویسندگان اناجیل را معصوم می دونستن. یعنی اینا که نه مثل مثلا ما محدث قائلیم برای ائمه، اینا قائلیم که معصومن، خطا نمی کنن، لازم نیست که حالا این مطالب مستقیما بیاد، الهامی مثلا میشه یا یا مورد تأییدن، یعنی عقلشون درکشون مورد تأییده، یعنی یک نوع سیانت و مسئولیتی دارن، لذا اینا رو یه نوع قداستی براش قائلن. دقت میفرمایی؟ یعنی بشری محض نمیدونن هم که بگیم حالا که اینا بشر بودند و اینا نوشتن، پس بنابراین مثل کتابیست که یه عالم نوشته که خطا و اینا هم درش باشه، میگن نه، چون مورد تأیید و عنایت بودن اینا به این شکل در آمد. یه مقدار این بحث را آقای جان هیک داره، خواستید ببینید در کتاب فلسفه دین آقای جان هیک داره، یه مقداری هم همین کلام مسیحی هست، این یکی از این متکلمین معاصر مسیحیت نوشته است، آقای بعد توفیق ترجمه کرده، حالا توماس میشل، بله اسمش، بله، یک متکلم معاصر مسیحی است به نام توماس میشل، کتابی به نام کلام مسیحی نوشته، آقای توفیقی هم ترجمه کرده، یعنی اونجا هم اگر خواستید مراجعه می‌فرمایید، یک کتابای تاریخ ادیان مثل جان ناس و اینا هم اینا رو داره. خب پس این تعریف اخص این شد دیگه، ایمان دین عبارت است از اعتقاد به چه؟ به خدای یکتا و شریعت وحیانی که از سوی خداوند توسط پیامبران الهی به بشر ابلاغ شده. این می شود دین. وقتی ما به تعاریفی که متکلمین یا مفسرین مسلمان اسلامی، دینشناسان مسلمان رجوع می کنیم، غالبا به این تعریف نظر دار دین را که تعریف کردن، غالب تعریف هاشون به همین تعریف نظر داره، اون تعریف های دیگر را خیلی اینا توجه ندارن، این مورد عنایتشون نبوده، یعنی بیشتر همین را تعریف میکنن. حالا یه چند تایش من یادداشت کردم خدمتون عرض می‌کنم. مثلا این تعریف: دین در اصطلاح شرعی، دین در اصطلاح شرعی بر شریعت‌هایی اطلاق می‌شود که از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر آورده شده است. این یک تعریف، شریعت هایی که از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر آورده شده. لغوی یعنی اصطلاح شرعی در مقابل اصطلاح لغوی. شرح نهج البلاغه ابن میثم جلد یک صفحه 108. این یک تعریف. تعریف دوم: دین وضع، وضع یعنی همون تشریع، دین وضع یعنی تشریع الهی برای صاحبان خرد است، تشریع الهی برای صاحبان خرد است که مشتمل بر اصول و فروع می باشد. این را تریحی در مجمع البحرین جلد 6 صفحه 251، فخرالدین تریحی، مجمع البحرین جلد 6 صفحه 251. این هم یک تعریف. تعریف سوم: دین یک سلسله عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است. دین یک سلسله عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آوردند. المیزان، این از علامه طباطبایی است. مرحوم علامه یک اون تعریف عام را داشت، حالا یکی هم تعریف اخص، جالبه، هم برای عامش تعریف داشت که همه مکاتب را هم شامل میشد، این تعریف اخص را که دیگه فقط ادیان وحیانی را شامل میشه. المیزان جلد 1 صفحه 424. صفحه 424 احتمالاً همین آیه هم شاید که 213 بقره باشه دیگه، احتمالاً، حالا من باید ببینم مطمئن تر باشم، سب کنید ببینم وقت اشتباه نشه، مطمئن نیستم، باید نگاه کنم ببینم ذیل چه آیه ای هست، یادم نیست، ننویسه دارم مدک ننویسه تا بعد آیهش دقیقه میده. برای اینم یک تعریف، این شد سه تا. تعریف چهارم از حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی هست در کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام، کتابی دارن ایشان دو جلده به نام مدخل مسائل جدید در علم کلام، صفحه 135. عبارتشون این هست، فرمودن دین یعنی نظام فکری و عملی، مراد از فکری همون اعتقادیه دیگه، نظام فکری و عملی که از جانب خدا برای نجات و سعادت بشر عرضه می شود و گروهی به نام پیام آور دین در ابلاغ و نشر آن می کوشند. این هم تعریف ایشان، همین تعریف اخص دینه. مرحوم علامه جعفری هم در کتابی دارن به نام فلسفه دین، نمیدونم ملاحظه فرموده اید یا نه، کتاب خوبی است این، کتاب فلسفه دین ایشان کتاب خوب و قابل استفاده است، این مباحث مربوط به دین از منظر فلسفی بحث کردم اونجا. بله، فلسفه دین صفحه 118-119 بیان نسبتاً حالا یک سطر دو سطر نیست ولی جامعه، چند سطری هست اما خیلی بیان جامعی دارن. حالا من میخونم، اگر دیگه همش نمیتونید بنویسید بعدا رجوع کنید. میفهمن دین از دو رکن اساسی تشکیل میگردد. رکن اول اعتقاد به وجود خداوند یکتا و جامع صفات کمالیه که جهان را بر مبنای حکمت برین خیش آفریده و انسان را به وسیله دو راهنمای بزرگ، تو پرانتز دو راهنمای بزرگ را به عنوان عقل و پیامبران و اوصیا، اینا همونی که در روایت امام کاظم علیه السلام هست، تو پرانتز همونو توضیح دادم، دو راهنمای بزرگ، عقل به عنوان حجت درونی و انبیا و اوصیا به عنوان حجت بیرونی، بله، در مجرای حرکت تکاملی تا ورود به لقاء الله قرار داده است. یه تعابیر بسیار سنجیده دقیقیشون به کار بردن سبق سبک خودشون. پس این طور شد، رکن اول دین اعتقاده. خود اعتقاد اولین پایش چیه؟ اعتقاد به خدا، با این خصوصیاتی که ایشون توضیح دادن که صفات کمالیه داره، جهان را آفریده بر اساس حکمتش و انسان را هم با دو راهنمای بزرگ در مسیر حرکت به رسیدن به لقاء الله قرار داده، و اعتقاد به ابدیت، یعنی حالا پایه دوم عنصر اول که همون اعتقاد باشه، اعتقاد به معاده، یعنی اون مبدأ و معاد، و اعتقاد به ابدیت که بدون آن حیات و کل جهان هستی معمایی لاینحل است، لاینحل است، یعنی اگر معاد را ما معتقد نباشیم معمای جهان و حیات حل نداره، راه حلی نداره، این چه فایده ای داره اگر بنا باشه که زندگی در همین عالم مادی دیگه تمام بشه، یعنی پرونده هستی بسته بشود خب به درد چی میخوره این همه گرفتاری ها و سختی ها و زحمت ها؟ ثم ماذا؟ یعنی بحث معاد خیلی بحث مهمی است. خب این در واقع حالا رکن اول شد. پس رکن اول شد اعتقادی، اول اعتقاد به خداوند که در درونش یه جوری اعتقاد به رهبران الهی رو هم آورده بود، و دوم اعتقاد به معاد. بعد میفهمن رکن دوم، حالا رکن دوم دین چیست؟ پس رکن اول دین اعتقاده، رکن دوم دین چیست؟ برنامه حرکت به سوی هدف. رکن دوم برنامه حرکت که انسان میخواد به هدف برسه، برنامه ای میخواد که احکام و تکالیف نامیده میشود. برنامه این احکام و تکالیفه و دارای دو بخش است. حالا ایشون باز برخلاف اون تقسیم علامه طباطبایی که دین را میگویند اعتقادات است و اخلاق است و احکام است، اخلاق را در عرض و در واقع قسیم احکام قرار داده، ایشون اخلاق را قسم احکام قرار داده. یعنی دین را در دو رکن تقسیم کرده، یکی اعتقادات، یکی هم برنامه رفتار و برنامه عملی به سمت هدف برای حرکت. اما این برنامه حرکت را دو قسمش کرده، میفهمند و دارای دو بخش است. الف احکام اخلاقی که برای تحصیل شایستگی و تهذیب نفس و تصفیه درون مقرر شده. بالاخره اونا هم یه بایدهایی دیگه، اونا هم حکم به عبارتی به قضیه هم اونا هم یه احکامیست، احکام مربوط به درون، به احکام فقهی. پس ما یه احکام اخلاقی داریم و یه احکام چه؟ فقهی داریم، حقوقی فقهی، که به دو قسم احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم می شود. پس این هم یک نکته شده که ایشون فرق میکنه سبک تقسیم معارف و برنامه‌های دین. علامه عقاید، اخلاق، احکام، ایشون اعتقادات و برنامه عملی. اون وقت برنامه عملی دو شاخه داره، یکی مربوط به اخلاق، یکی هم مربوط به احکام فقهی. فلسفه دین عرض کردم صفحه 118-119. خب پس این مجموعه، حالا از این تعاریف بیشتر هم هست، نمونه هایی رو من عرض کردم. پس تا اینجا معلوم شد که تعریف اخص دین خلاصه اون برنامه ایست که وحیانی است و مبتنی بر جهانبینی توحیدی است. بله، اینجا یه تفسیری داریم برای اینکه این بحث دیگه کامل بشود. یک تفسیری داریم، اون تفسیری چیست؟ تفسیرهای جعفری، علامه جعفری. بله، معلوم نیست آقا چه دلیل داریم که مختصات اسلام باشه. نه خب حالا کامل همه اینا چرا؟ الان عرض میکنیم اون تفسیر اتفاقا هم نباید. تفسیر این است که از قرآن کریم از قرآن کریم استفاده میشود که پنج شریعت وحیانی، چند شریعت وحیانی، حالا یا منحصرن بنابر قولی که مرحوم علامه همین را انتخاب کرده، منحصر از شریعت های وحیانی داریم پنج تا، یا شریعت های کلان، به تعبیر بنده شریعت های مادر، این پنج تا شریعت بوده. حالا یا بنابر این که بگوییم فقط اصلا همینا بوده، شریعت وحیانی غیر از این پنج تا نبوده است، یعنی قبل از نوح علیه السلام شریعت وحیانی نبوده، یا بگیم نبوده اما شریعتی با این خصوصیات و با این عرض و طول و جهات و اینها این پنج تاست. خب اون پنج تا کیه؟ از نوح شروع میشه دیگه، آیه 13 سوره مبارکه شورا، آیه 13 سوره مبارکه شورا، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن والذی اوحینا الیک و ما وصا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه. مرحوم علامه می فرمایند که از این آیه شریف استفاده می شود که شریعت های وحیانی پنجتا بوده، همین پنجتا بوده. آیه در مقام بیان اینه که میخواد به مسلمان، خطاب به پیغمبر است دیگه، پیغمبر اسلام یا مسلمان ها، که شما شریعتتان از جنس شریعت های قبل است، چون آخرین شریعت دیگه، شریعت شما از جنس شریعت هایی است که قبل آمده. اگر یک شریعت دیگری هم می بود، ایشون اینجوری می فهمن، اگر یک شریعت دیگری هم می بود ذکر می شود، چون آیه در مقام یه نوع امتنانه که ما شریعت هایی را که شریعتی را که به شما دید از جنس اوناست، منتها پیشرفته تر. این که از نوح شروع کرده است، این می فهمن معلوم می شود که اول شریعت سماویتن وحیانیتن، با این خصوصیتی که به یک پیغمبری وحی بشه، از نو شروع شده. حالا اگر قبل بوده، البته نه اینکه نبوده، ایشون نمی‌فهمن نبوده اصلا، میگن یه شریعت وحیانی به این معنا که جبرئیل رو بفرسته و یه مجموعه دستوراتی در اختیار پیغمبری قرار بده نبوده، بسیط بوده زندگی بشر اون وقتا و به همون در حقیقت عقل پیغمبر و مسئولیت عقلی، قدرت عقلی او خودش کفایت میکرده. ایشون معتقده به این معنا هست. حقیر معتقده به این نیستم، نظر خود من این نیست. بنده معتقد هستم که از همون اولی که حضرت آدم علیه السلام مبعوث شده، یعنی خلق شده و بعدش هم دیگه فرزند پیدا کرد و اینها، این شریعت هم بوده. بله، کتاب و کتاب هم حتی ما معتقدیم که بوده، کتاب ها، کتاب آسمانی هم بوده. ولی اینا را البته مفصلش رو قبلا بحث کردیم، تفصیل اون کتاب وحی شناسی، کتاب وحی شناسی مفصلا اینا رو اونجا آوردیم، شواهد و ادلش و اینا رو. منتها فرمایش علامه هم در این حال قبول داریم، با یک قیدی که در بین این کتاب ها و این شریعت هایی که در طول تاریخ از جانب خدای متعال آمده، اون شریعتی که جهان شمول باشه، جهان شمول که یعنی بقیه انبیا اگر بودن یا افرادی که در روی زمین زندگی میکردن، باید دیگه از این پیروی میکردن، شریعت جامع، کتاب به اصطلاح مادر، شریعت جامع. بله، اینا این پنج تاست. پس بنابراین از آیه امام این که میفرمایید که حالا آیا واقعا در بین شریعت های قبلی هم این احکام اولیه و ثانویه و غیره بوده؟ قطعا نه، بوده، منتها به مرور زمان تکاملی پیدا شده که دیگه کامل ترینش در شریعت اسلامه. مستحضری دستان احکام اولیه و ثانویه مقتضای عقله، یعنی حالا اینجور نیست که این تعبدی باشه، که لولا تعبد ما دیگه نمیتونستیم به این احکام اولیه و به ثانویه برسیم. یه حکم عقلیه دیگه، از ضرورات تقدر، از ضرورات تبیح المحظورات، یه چیز عقلیه دیگه. همین قاعده ای که میفهمد که ما لا یدرک کله لا یدرک کله، قاعده المیسور لا تسقط لا یسقط بالمعسور، اینا ارشاد به حکم عقل، یعنی عقل هم اینو میگه، عقل انسان هم همین داره میفهمه. بنابراین خود احکام اولیه ثانویه اهم و مهم دیگه، یکی از شاخصهای مهم احکام ثانویه، اهم و مهمه، عند التضاحم اهم مقدم بر مهمه دیگه. اینا به هر آدم عاقلی میگه بگه همینطوره، در شکستن در خانه مردم جایز نیست، اما اگر داد خفه میشه، آتش سوزی شده، جان کسی در خطر، نکنیم، باید از واجبات بشکنی. این عقل میگه دیگه. این را اسلام چون دین فطرته و دین عقل، دین فطرته، اومده تمام اینها را به صورت جامع و کامل برای ما مشخص کرده. بنابراین قطعا بوده، یعنی همه اون شریعت ها اینا را داشته. منتها بله به این، بله، که یعنی بشود اسلام را با اونا اینجور مقایسه کرد. الان اسلام یه مجموعه بایدها، نبایدها، تعالیم، معارف از جا با واسطه، بی واسطه، ملک وحی آمده، اینا بشه مقایسه بکنیم. با کی مقایسه کنیم؟ مثلا با حضرت موسی، الواح داشت، اخذ الالواح، مثلا کلم الله موسی تکلیما. حضرت مسیح مثلا بعد از حضرت موسی، با اینا قابل مقایسه است. حالا اون موارد شریعت های دیگه شاید مثلا کلاس ابتدایی را با دبیرستان دیگه خیلی مقایسه نمی کنن. دبیرستان اصلا دانشگاه رو با دبیرستان مقایسه می کنن. این از این باب نسبیه، یعنی حصر اضافیه نه حصر حقیقی. این آیه شریفه در این مقام نشون رو از آیه دیگه می فهمیم، از اون شواهدی که بنده در جای خودش عرض کردم که بله بله. این حالا علامه اینجا این نکته البته داره، مرحوم علامه زیل همین آیه، که چرا بقیه را فرموده از وصا و که به واژه وصیت و اسلام در مورد اسلام وحی را به کار برده، چه فرقی مگر اینها هست؟ که ایشون مقتضیشون میفهمن که معمولا در وصیت اون مطالبی را که دیگه خیلی اهمیت زیاد داره مد نظر قرار میدن، مسائل کم اهمیت تر را چندان بهش نمیپردازن. اما در شریعت اسلام همه چیز از قضای حاجت گرفته، یعنی از مسائل خیلی ساده. شما حالا میخوای مثلا برید دستشویی، پای چپت به جای پای راستت بگذار، توجه میفرمایی؟ مثلا با دست چپت غذا بخور، دست راستت غذا بخور و قص الهذا، چیزایی که خیلی ابتدایی به نظر میرسه اینا را داره تا برسد به مسائل خیلی مهم عبادت خدا، نماز چیکار بکنید، روزه را چیکار بکنید، عبادیات چطور باشه، مسائل سیاسی چطور باشه. محمد چون که همه شؤون زندگی بشر را اسلام از اون مسائل خیلی ساده گرفته تا مسائل خیلی مهم، همه را مورد عنایت قرار داده. حالا این بیان ایشونه ها، بیان ایشونه میفهمن، لذا دیگه از کلمه وصیت به کار استفاده نکرده که نظر داشته باشه به اون مسائلی که خیلی اهمیت دارن. در وصیت اینجوره دیگه، کسی وصیت میکنه و مسائل خیلی ساده را اهمیت نمیده، که مسائل مهمتر و جدیتر رو اینا رو میده. این نکته ایشون. البته مستحضرید، حالا درباره قرآن کریم شما خوب الحمدلله میدانید که اولا خودش یک راهی را یاد داده همین قرآن، یعنی ساکت نیست نسبت به جزئیات، راهنمایی فرموده که و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، اجرا پیغمبر راه را یاد داده، لذا بیان پیغمبر می شود همون تفصیل قرآن. این حالا یه بیانش که این هست. وانگهی از منظر روایات ما، چون روایات متعدد داریم که قرآن دارای بطون هست، بله چه بسا تمام جزئیات در زبان در حقیقت بیان غیر لفظی قرآن آمده، تبیانا لکل شیء و نزلنا علیک تبیانا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، توجه فرمودید دیگه تبیان کل شیء است. حالا المیزان رجوع کنید، ایشون میفهمند که این تبیان کل شیء اعم است با واسطه بی واسطه، این بیان اولش هست، این بیان ساده و عادیش، با واسطه بی واسطه تبیان از بازم هر چه خودش بیان کرده، خود بیان نکرده از طریق پیغمبر و اوصیاء پیغمبر. دومین بیان ایشان ادامه میده، بحث رو میبرد جلو، میفهمد ولی حسب آنچه در روایات ما آمده است که ائمه علیهم السلام فرمودن هر چه ما میگوییم از قرآن میگوییم و فیه علم ما مضا و ما ارمشد که یعتی، بله و ما هو موجودن فی الحال، همه را ما قرآن داره و همه را ما میدانیم، ایشون میفهمن طبق این روایات بیان دوتا معنا داره، یکی بیان لفظی است، نه در این بیان لفظی کلیاته تفاصیل نیست، یکی بیان غیر لفظی ممکن است رموزی باشه، ما دیگه اون رمزها را بلد نیستیم، اون رمز را رمزشناس میخواد. الان ملاحظه کرده دیگه تو تکنولوژی هم هست، این رمزی داره، اون رمز را کسی بلد نباشه نمیتونه وارد این مثلا دستگاه بشه اطلاعاتش را به دست بیاره دیگه، قفلش کردن، رمزش را رمز شکن میخواد، چه میگن توجه هم اون رمز را اونا میدونن، اما یمسه الا چه متحد. طبق این بیان دیگه اصلا قرآن همه چی داره، منتها سطوح داره و لایه ها داره. توریست اون روایات رو که باید ببینیم، روایت بالاخره. بله، پس اولا روایت رو باید ببینیم اون سندی داره نداره، قابل استفاده است یا نه. اما اگر خود آیه شریف مراد باشه، کانه اینجا کانه تامه است. کان الناس امتن واحده، ای الناس امتن واحده، معنیش اینه، یعنی انسان از اول تا آخر یک ساختار وجودی و روحی و فکری داره، ولذا اختلاف هم داره. و چون چنینه، نبی میخواد، کتاب میخواد، آیین آسمانی میخواد. یعنی از اون اولی که انسان روی این زمین آمده تا قیامت که برپا میخواهد بشود، الناس امتون واحده. این کانه کانه یه معنی نیست که یه روزی امت واحده بودند اون وقت بعدن اختلاف شد. چون خلاف واقعیت های تاریخیه، اول و خلاف عظیمن وقع بین حابیل و قابیل. این چجور مردمان سادهی هستش که اختلاف کردن، خون ریزی شده، فساد کردن، فساد خیلی زیادی شده، ازا با واقعیت هم نمیسازه. دوتا قول هست در این آیه ها، دوتا نظریه هست. یه نظریه همین نظریه ایست که کان الناس امتن واحده، ای که امت واحده بودند و الاخر مرحوم علامه اینو میگن. یه نظریه ای که صاحب المنار، این که عرض کردم المنار همین رو گفته که بنده عرض کردم، کانه اینجا منسلخ از زمانه، یعنی ناس امت واحده است و در ساختمان وجودی این بشر یه جوریه که زمینی اختلاف وجود داره و برای حل این اختلاف هم چه میخواد؟ همیشه که کتاب و پیغمبر و نبی و اینا میخواد. این قول دومه و این قول دوم راجعه نسبت به اون قول اول، با واقعیت هم سازگارتره. حالا این نکته هم فکر میکنم در همون کتاب وحی‌شناسی بنده آورده باشم، خاطرم نیست. خب این تفسیرمون ناقص، من وقت گذشت. برای تفسیرها ان شاء الله جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم و ادامه میدیم بحث رو. صلی الله علیه و آله.